ها وقتی به سن 18 سال میرسن میگن دیگه ما مستقل شدیم، هر وقت بخوایم بریم، هر وقتم بخوایم میایم. هیچ کی حق نداره برای ما تصمیم بگیره. عزیزان، تا وقتی که شما تو سیستم خانواده خودتون هستید اجازه ندارید مستقل، به صورت مستقل کامل عمل کنید، چون هر خانواده‌ای، هر کشوری قانونی مخصوص به خودش داره. انشالله هر وقت رفتید ازدواج کردید و یک کشور و یک سرزمین مستقل تشکیل دادید، اونجا قوانین خودتون رو داشته باشید.
درسته.
اونجا هم بهتون قول میدم خانومتون اجازه نمیده شما ساعت یک نصف شب بیاین خونه.
درسته.
اونجا هم عادتا یه قاعده و چارچوبی دارد. نظر اینم برای نوجوانهای بزرگوارمون، تا وقتی که توی سیستم خانواده خودشون هستن باید به قواعد سیستم احترام بذارن، باید سلسله مراتب قدرت رو تو خانواده بپذیرند. پدر خانواده الرجل و سید و اهله، اگر تصمیم میگرفت همه اعضای خانواده ملزم هستن که به اون عمل کنند.
درست. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر همتی عزیز و بزرگوار. پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده که در حقیقت میخوایم کم کم بریم سراغ سوالات مردم. 919 4 شماره آخر 77 62. با سلام، پسر 3 ساله‌ای دارم که قبل از تولد پسر 7 ماه هم دستشویی میرفت، اما الان با جیغ و داد و گریه میره و جایزه فایده نداره، چه کنیم؟ الکی قول میده.
فرزندشون 3 سالش هست و قاعدتا تازه اقدام کردن به از پوشک گرفتن. لذا بچه‌ها وقتی که یک فعالیت رو تازه یاد میگیرن و وارد اون هیته میشن، ممکنه برخی از مسائل رو پدر و مادرهای بزرگوار با اونها داشته باشن، برخی از ناشیگری ها رو خودشون داشته باشن، ممکنه حتی مثلا چی تو بحث دفعشون دچار مشکل بشن، یعنی نابهنگام و لباسشون بخواد نجس بشه یا بخشی از خونه رو بخوان کثیف کنن. لذا این رو حتما پدرها و مادرهای بزرگوار دقت داشته باشن، چون تازه بچه وارد فرایند و یک شرایط جدیدی شده. چطور باید برخورد کنیم؟ به هیچ وجه در مورد بچه 3 ساله از خشونت نباید استفاده بشه.
درست.
من تأکید میکنم در مورد بچه های 3 ساله لطفاً از خشونت و تنبیه و سرزنش و توبیخ و توهین و تحقیر استفاده نشه. ضمن این که حواسمون باشه با این بچه ها لجبازی هم نکنیم.
درست.
چون خود این بچه ها تو قله لجبازی هن.
درست.
وقتی شما میاید مقابل این بچه قرار میگیرید، هم لجبازیش رو تشدید میکنید و هم اینکه نوعاً با شکست مواجه میشید. وقتی با شکست مواجه شدید، یا افسرده میشیم یا پرخاشگری میکنیم. پس چیکار کنیم با این بچه ها؟ لطف کنید با این بچه ها با نرمی و ملایمت رفتار بشه، شرایطشون رو درک کنیم، زمینه سازی کنیم برای اینکه این مسئله حل بشه. بنده نوعاً توصیه میکنم به والدین تو مباحث تربیتی از راهبرد تجویز و تحریم استفاده نکنند، از راهبرد برنامه ریزی استفاده کنند. راهبرد برنامه ریزی یعنی شما یک هدفی رو قرار میدید و برای رسیدن به اون هدف برنامه ریزی میکنید.
درست.
هدف اینه که فرزند من الان بره برای قضای حاجت، اما الان دوستش اومده داره باش بازی میکنه، قاعدتا وسط بازی چی؟ شرایط مناسب
نیست.
نیست. یه تدبیری باید بیاندیشیم که بچه چی؟ بالاخره از اون موقعیتی که به شدت براش لذت داره میخواد جدا بشه سخته.
درست.
ممکنه قبل از اینکه دوستش بیاد ما این کار رو انجام بدیم، یا ممکنه بذاریم بعد از اینکه اون دوستش رفت بخواد برای قضای حاجت بره.
درست.
نکته بعدی، یه وقت میبینیم بچه زمینه فراهم نیستش، به معنای این که الان نشسته داره کارتون مورد علاقهش رو میبینه.
بله.
اینجا هم دوباره همین اقدام باید انجام بشه. یه وقت میبینی بچه اگر بهش بگی میخوای دستشویی بری، میگه نه، چون بچه های 3 ساله نگفتن رو دوست دارن. ما میگیم مخالفت ورزیشون بالاست. پس اینجا ما میبینیم از جملات مثبت استفاده میکنیم. خب بچه ها توی این مرحله سنی رقابت هم چی دوست دارن، یعنی راحت وارد فضای چی میشن، بازی با شما میشن. دوست داری با بابا یه مسابقه بدیم؟ خب یه مسابقه برگزار میشه تا جلوی سرویس
بهداشتی.
یا نه، از مدل بازی های رمزی و نمایشی استفاده میکنیم. من این رو قبلا هم گفتم، بچه با دست من میومد برای قضای حاجت، با خودم نمیومد.
درست.
و این دست من، این انگشت خدمت شما عرض بشود که اشاره و انگشت شست به هم میخورد حالت صحبت کردن و خودم صدام رو تغییر میدادم. با بچه بازی نقش انجام میدادیم، بعد میگفت گوش بابا رو بکش. خب دستم گوش من رو میکشید، کاملا یه نمایش برای بچه، و این بچه حال میکرد، لذت میبرد. و بعد به راحتی میرفت برای غذای حاجت. میتونید یه دونه عروسک نمایشی داشته باشید تو خونه، از این عروسک های نمایشی استفاده کنید. میخوام بگم عزیزان، یه مقدار فضای بچه ها رو درک کنیم. انصافا ما آقای توفیق بعضن با بچه ها مثل بزرگسال رفتار میکنیم. خب پسر گلم الان دیگه باید بری دستشویی. بابا این چه مدل حرف زدنه؟ من کان له سبیون فلیتساب بله. کسی که بچه داره باید باشه تو برخورد کنه،
بچگانه
برخورد کنه. بچه ها میان تو اتاق مشاوره حال میکنن. چرا؟ چون ما دقیقا باشون بچگی میکنیم. این نیست من بچه رو بشونم باش بخوام صحبت کنم. اول میشینیم همه رس بازی میکنیم، بعد اونجا آجر داریم دومینو بازی میکنیم. در ذهن برای شکلک در میارم، میگم خب مثلا این چه هیجانی رو نشون میده. بچه با هیجانات هم چی میشه؟
آشنا
میشه. بعد میخوایم بگیم آقا این خشمتو کنترل کن، نمیگیم خب نگاه کنید ما بحث شیوه های سازگارانه و ناسازگارانه داریم. نه عزیزم، میگم یه زودپزی رو گاز، اگه زیرش زیاد باشه چی میشه؟
میترکه.
این در واقع همون پرخاشگری است. بعد این زودپزو چیکارش کنیم؟ رو آتش ورش داریم. بعد مادر اومده میگه دکتر وقتی که شما اینو گفتید هر وقت عصبانی میشه میگه خب میخوام زود پس از آتش بردارم، جاشو تغییر میده، میره یه جور دیگه چی بشه آروم بشه. آقا من کان له سبیون فلیتساب بله. انشالله این نکاتی که گفتیم اگر پدرها و مادرهای بزرگوار مد نظرشون باشه حتما بهشون کمک میکنه که بچه ها رو تو فاز مخالفت ورزی و مقاومت و لجبازی نبرند.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر همتی عزیز بزرگوارین که فرمودین زیر 3 سال به هیچ وجه نباید بچه ها رو تنبیه و توبیخ بکنیم. بعضا دیده میشه تو بعضی از خانواده ها بازی های رو انجام میدن که اون بازی ها جنبه تنبیه و توبیخی داره. مثلا یکی از اقوام خود ما در حقیقت یک بار سوزن زده بود پشت دست بچه زیر 3 سال و این بچه بارها من دیدم که میگفتش که سوزن بزنم، میومد و دستش رو نشون میداد و با انگوشش روی دستش میزد و میگفت سوزن بزنم. این احساس ترس، این احساس بدی، احساس خوبیه؟ چه اتفاقی اصلا آقای دکتر؟ این دست بازی حالا بعضن هم دیدین حالا شاید گوشه بچه رو میکشن به حال، حالا یه اصطلاحی هست که نمیدونم حالا نیشگون میگن یا چه دقیقا کلمه، من بلد نیستم. از این رفتارا بعضن دیده شده، مخصوصا حالا نه فقط خود پدر و مادر، دایی خاله عمه یه مقدار بچه شیطنت میکنه، خلاصه یه مقدار به قول خودمون به هم میمالوننش.
خب ما کنید عزیزان، ترسوندن بچه ها به هیچ وجه شیوه درستی نیست.
درست
که متاسفانه داره اتفاق میفته. و نکته بعدی این که کار غلط غلط، کار غلط غلط عزیزان. لطفاً رفتارهای غلط نسبت به بچه‌ها نداشته باشیم.
بله.
که این رفتارها میماند و برای اصلاحشون وقت بعد اقدام کنیم. مثلا پدر برای اینکه بچه آروم بشه گوشش رو تو دهن بچه میداده. خب الان بچه راه میاد میخواد گوش بابا رو بخوره. خب آخر من نمیدونم این رفت غلطی دیگه، کار غلط غلط عزیزان. لطفاً از این رفتارها انجام ندیم. یا سوزن زدن، من نمیدونم آخه سوزن زدن بازیه؟ این بچه خدازاری پیدا میکنه بعدن، یا میخواد دیگرانو بهش محبت کنه، میگه بیا بیا به سوزن بزنم. خب این که کار غلطیه. نظر عزیزان دقت داشته باشیم، بچه ها سطح شناختشون کمه. ما باید والد باشیم و رفتار عاقلانه انجام بدیم. انتظار رفتار عاقلانه رو ابتدا از بچه‌ها نمیشه داشت.
درسته. آقای دکتر یه سوال دیگه هم با اجازهتون بپرسم که تکمیل بکنیم بحثمون رو. کاری به زیر 3 سال یا بالای 3 سالش ندارم. دیگه اون صلاح پیش
بله.
با شماست که به هر دو موضوع بپردازیم یا نه. خب در قدیم متاسفانه رفتارهایی رو می‌دیدیم که پدر مادر انجام میدن. حرف بد بزنی فلفل می‌ریزن.
بله.
نمیدونم قاشق داغ میکردن پشت دست بله. بچه میذاره. اصلا یه کارهایی که
بعد قدیم جدید هم کارا رو میکنن آیتو.
واقعا این اتفاق میفته؟
بله. دور لب بچه رو به خاطر اینکه دروغ گفته با قاشق مادر داغ گذاشته.
ای وای.
حالا رو زبون خوبه نذاشته بازم، چون زبون خیلی حساسه،
آسیب میبینه.
و چرا؟ چون بچه مثلا 4 ساله 5 ساله داره دروغ میگه. واقعا بچه 4 ساله تو مرحله خیال پردازیه، هنوز به این مرز بین واقعیت و خیال براش مشخص نیست. چطور ما بهش اتکت دروغگویی بزنیم؟
اصلا آقای دکتر ما فرض رو میگیریم اون بچه 24 سالشه. خود پدر و مادر وقتی دروغ میگن خوبه یه نفر بیاد قاشق داغ کنه بذاره پشت لبش. اصلا مگه اینجا گوانتانامه؟ مثلا مگه داریم؟ آخه چطوری میشه؟ من میخوام حالا خیلی وارد این فضا نشیم که احساساتی با موضوع برخورد بکنه. خودم رو عرض میکنم و ناراحتیمون رو از این موضوع بیان بکنیم. میخوام ببینم که چقدر رو بچه ها اثر میذاره. یعنی چی کار میکنیم وقتی بچه‌مون دروغ میگه فلفل میریزیم رو زبونش، وقتی بچه‌مون دروغ میگه با قاشق داغش میکنیم، حالا چه پشت دستش و چه صورتش و چه لب بچه رو، چه این مدل تنبیه هایی که خیلی به اصطلاح آسیب زننده هستش.
قاعدتا وقتی این اتفاق حتی یک بارم میفته، بچه تو موقعیت های مختلف اون اتفاق براش یادآوری میشه.
بله.
و این منجر به ایجاد استرس و ترس تو بچه میشه. و در خصوص استراب و ترس هم قبلا مفصل صحبت کردیم. تو کودکی اگر استراب شکل بگیره میشه استراب بنیادین.
درست.
وقتی که شما مداره، چون مغز داره کامل میشه های توفیقی.
بله.
یعنی مغز 400 گرمی ما تو بد به تولد قرار بشه 1 کیلو 400 تا 1 کیلو 500 گرم.
درست.
چون مغز داره کامل میشه، مدارهای مغزی هم داره شکل میگیره.
بله.
ما یک مداری داریم به نام مدار استراب، HPA، H هیپوتالاموس، پیش قده هیپوفیز، A‌ش هم آدرنوکورتیکوتروپیک، قشر قده فوق کلیوی. این بله. مدار استرابه. وقتی که والدین تو فرایند رشد بچه میان بهش استراب وارد میکنند و این استراب هی تو موقعیت‌های مختلف بچه میترسه که دوباره مسئله رخ بده، میترسه دوباره مسئله رخ بده، تو این فرایند رشد مغزی این استراب با رشد بچه عجین میشه. و خدمتتون اشاره کردم ما اختلالاتی که اختلال شخصیت هست واقعا درمانش تو بزرگسالی بسیار سخته، چون این از ابتدا بونمایش اینجوری گذاشته شده.
درست.
لطف کنیم زیر 7 سال الولد و ریحانت و کسبن، بازم اشاره میکنم
بسیار.
بچه گله، پیامبر خدا بچه بغلش بود، شروع کرد به خرابکاری کردن، دایه اومد بچه رو با شدت گرفت، بچه زد زیر گریه، پیامبر ناراحت شد، بابا لباس من با آب چی میشه؟
پاک میشه.
اما این کدورت تا آخر عمر از دل این بچه برطرف نمیشود.
بسیار شده که هممون دقت لازم رو داشته باشیم دیگه. واقعا اگر بدونیم که چقدر ممکنه یک تنبیه ما از روی خشم، از روی عدم کنترل، از روی ناآگاهی میتونه چیکار با روح بچه‌مون بکنه، شاید واقعا این کار هیچ وقت انجام ندیم. پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی معارف، که بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
ای نوگل زیبا، نگاهت پر از امیده، لبریز گله پر نور صبح سپیده. ای نوگل زیبا، نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته. با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه. دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاهت.
خب دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم با برنامه پرسمان تربیتی که از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز که هستید در کنار خانواده محترمتون سرشار از عشق و دلگرمی و محبت باشید. خب پیامک‌های زیادی به دستمون رسیده و سوالات تلفنی مختلفی، یکی دیگه از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم همچنان در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مجری محترم آقای توفیقی و همینطور کارشناس محترم آقای همتی. سوال من از محضر آقای همتی این هست که با یک کودک 9 ساله که مرتب داد میزنه و مثلا ما داریم با مهربونی راهنماییش میکنیم، چجوری باید برخورد کنیم؟ مرتب داد میزنه، لجبازی میکنه، بهش هم میگیم تو الان 9 سالته و اینکه دیگه حالا به سن تکلیف رسیدی، و نکته این که دختر هستش، ما چجوری باید با این برخورد کنیم؟ هی با مهربونی، یعنی هر چی که محبت براش میذاریم در واقع انگار براش کم گذاشتیم، یعنی خودش اینجوری در واقع تشخیص میده که مثلا براش کم گذاشتیم، مثلا چیزی که به نفعش باشه خب قبول میکنه، جایی که به نفعش باشه، جایی که نصیحت باشه قبول نمیکنه و داد میزنه. میخواستم اگر میشه همین امروز مطرح کنن که اون کودک هم شنونده این برنامه هست. متشکرم.
بله تشکر میکنم از شما مادر گرامی آقای دکتر همتی در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. در مورد فرزند 9 سالشون سوال پرسیدن، اینکه هر چی محبت میکنن جواب عکس میگیرن و فرزندشون بیشتر پرخاشگری میکنن.
بله.
این نکته رو میخوام خدمت همه والدین بزرگوار عرض کنم. قرار رابطه ما با فرزندمون تعامل باشه و نه یک رابطه یک طرفه.
درست.
یعنی قرار ما عشق و محبتمون رو به فرزندمون بدیم، اما قرار ازشون انتظار داشته باشیم و اگر انتظارمون برآورده نشود از تکنیک های اصلاح رفتار استفاده کنیم. این تعامل منطقی و طرفینی تو فضای اقتدار والدین اتفاق میفته.
بله.
پس صرف این که ما به فرزندمون محبت داشته باشیم عزیزان کفایت نمی کنه. حتما باید در کنار محبت بحث کنترل باشه.
بله.
قرار ما فرزندانمون رو پرتوان بار بیاریم، یه جاهایی لازمه که بهشون مسئولیت بدیم و اگر به مسئولیتشون عمل نکردن با پیامد رفتارشون مواجه بشن.
درست.
قرار ما بچه‌هامون رو تاب‌آور بار بیاریم، سخت جان و پرتوان بار بیاریم. قرار ناکامی داشته باشن تا قدر داشته‌هاشون رو بدونند. و تربیت عزیزان یک مجموعه به هم پیوسته و کامل هستش. اینکه فقط ما یه بخش از تربیت رو بگیریم که محبت کردن هست و بقیه بخش‌های تربیت رو به کنار بذاریم، قاعدتاً بچه‌ها پرتوقع و لوس بار میان که آستانه تحملشون پایین هستش و با کوچکترین ناکامی پرخاش میکنن و نمیتونن خودشون رو کنترل کنن. میخوام بگم اون جنبه کنترل و انتظار رو یک مقداری میزانش رو بیشتر کنن، ضمن اینکه همه خواسته های فرزندشون رو هم برآورده
نکنن،
اجازه بدن که با ناکامی مواجه بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه از شبکه رادیوی معارف، یه بخش رو میشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
نامش، یادش، کتابش، کلامش آرامش بخش قلب هاست. با نام و یاد خداوند مهربان آغاز می کنم برنامه امروز رو و سلام، زیباترین گلواژه کلام رو تقدیم شما عزیزان علاقمند به مطالعه می کنم. امیدوارم حالتون خوب باشه. البته اگه کمی هم رخوت و کسلی داشته باشیم، مطمئن باشید با مطالعه کتاب لحظات خوب و ارزشمندی رو میتونیم داشته باشیم و این کسالت رو میتونیم برطرف کنیم، چون خوندن کتاب یعنی تبدیل ساعتهای ملامتبار زندگی به لحظات لذت بخش و شیرین. دوستای عزیز، دیدین بعضی وقتا در تعاملات والدین با بچه هاشون این مکالمه وجود داره و شاید به کرات شنیده باشید که والدین میگن ما بزرگتریم و سعادت شما رو میخواییم، بنابراین به حرف ما گوش بدید. بچه هم میگن شما برای نسل قبل هستید و اصلا از چیزی که ما میگیم، حرفی که ما میزنیم، خواسته‌ای که ما داریم سر در نمیارید، بنابراین نظر و حرف ما مهمتره. کتابی که امروز معرفی میکنم یه نقطه میذاره و به تمام این مکالمات نازیبا پایان میده، چون میگه نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا. بله دوستای عزیز، کتاب امروز و عنوانش خیلی با سلیقه انتخاب شده. اگر بشنوید قطعا با من هم عقیده اید. سلوک با فرزند، نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا، عنوانیه که آقای جعفر صالحان برای کتاب خودش در نظر گرفته و توسط انتشارات توراست کتاب خودش رو چاپ کرده سال 95 در 400 صفحه. در معرفی کتاب امروز ناشر این طور گفته که بعد از استقبال گسترده مخاطبین از کتاب سلوک با همسر، نشر توراست مفتخره که کتاب سلوک با فرزند رو هم تقدیم علاقه‌مندان کنه. و باید بگم که این کتاب در سالهای 96 تا 99 بارها تجدید چاپ شد. نویسنده در این کتاب با همون نگاه توحیدی به سلوک با فرزند در تمام مراحل زندگی پرداخته و خیلی از دغدغه های والدین رو بر اساس معارف بلند دین پاسخ گفته و این ویژگی ممتاز کتاب. این کتاب به ظرایف تربیت کودک از پیش از بارداری تا ازدواج می‌پردازه و از منظری الهی به تربیت فرزند نگاه می‌کنه و در بخش‌هایی از کتاب به ذکر نکته‌های ناب از سالکان الله و عارفان الهی می‌پردازه تا روشنگر مسیر پرپیچ و خم تربیت و لطایف اون باشه. مسلماً اون کسی که در شب ظلمانی چراغ برگرفته از اون کسی که بیچراغ به راه افتاده مسیر رو بهتر میبینه و از خطرات اون آگاه تره. نویسنده معتقده که همه ما نیازمند این هستیم که بینش خودمون رو در رابطه با تربیت فرزند اصلاح کنیم و اصلاح چنین بینشی بستگی تمام به انسان و حقیقت او داره. انسانشناسی غربی فرزندی مادی تحویل میده و انسانشناسی الهی فرزندی موحد که از سعادت حقیقی دار دنیا و عقبا برخورداره. والدین باید به این حقیقت توجه داشته باشن که هم خودشون و هم فرزندانشون ابدی هستن و یک ابد در پیش دارن. در نتیجه باید به گونه انجام وظیفه کنن که نه ابد خودشون رو تخریب کنن و نه فرزندانشون رو از سعادت حقیقی دنیوی که سعادت ابدی اخروی رو در پی داره محروم کنن. حالا اینکه چطور به این نتیجه برسیم و چطور به این هدف بزرگ و ارزشمند نائل بشیم، پاسخش رو میتونیم توی کتاب امروز به دست بیاریم. سلوک با فرزند، نه حرف من نه حرف تو، حرف خدا. آقای جعفر صالحان نویسنده این کتاب و انتشارات معروف تراست، ناشر سال 95 این کتاب 400 صفحه‌ای. با احترام این کتاب تقدیم به شما عزیزان فرهیخته و علاقمند به مطالعه. تا معرفی کتاب دیگه و سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خوابهای رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتاب خانه، خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام، گلخانه ای از کتاب ایران. ایران.
خب دوستان خوب شنونده، همچنان در کنارتون هستیم. بریم و یکی از سوالات تلفنی شما رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه های مخاطبان.
بخشید، من دختر دارم 14-15 سالش، با دختره بعد از به دنیا آمدن خواهرش مشکل دارم، یعنی قهر میکنه، بحث میکنه، مستنم با چه کنم؟
بله متشکرم از شما هموطن عزیزمون که اگر اشتباه نکنم از اهالی شهر محترم کاشان هستین. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خب عزیزان دقت داشته باشید، هر گونه تغییری میتونه برای ما و فرزندانمون باعث استرس و اضطراب بشه.
بله،
خصوصا وقتی که فرزند جدیدی وارد خانواده میشه، حتما باید به این نکته ما دقت بیشتری داشته باشیم که خدایی نکرده حسادت فرزند بزرگتر تحریک نشه، ضمن این که احساس نکنه که دیگه در محور و کانون خانواده نیست. خصوصا اونجایی که فاصله سنی بچه ها زیاد میشه.
بله.
و فرزند اول در واقع مدت ها بوده که حکومت میکرده و الان که این بچه دوم اومده از اون حکومت
عزل شده
که ما بهش میگیم ضربه عزل. اینجا ما باید بیشتر حواسمون به این نوجوانمون باشه، خصوصا که دختر هستند.
بله.
و حتما پدر یه وقتی بیشتری رو برای دخترشون بذارند، مادر توجه ویژه‌تری رو نسبت به فرزند بزرگترشون داشته باشند، هرچند که بالاخره اون نوزاد هم نیاز به مراقبت و نگهداری و رسیدگی داره. بله. اگر به نظر من این نکته رو خانواده آمده نظر داشته باشن، قاعدتا اون فرزند اول به تدریج با این شرایط سازگار میشه و خودش رو وقف میده.
دوست.
پس حواسمون باشه که حسادت فرزند بزرگتر رو تحریک
نکنیم. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. به عنوان آخرین سوالی که می‌خوایم در این برنامه بپرسیم، شنوندی محترمی با شماره 9124 شماره آخر 2128 پیامک دادن که دختر 2 ساله من در حقیقت جدیداً زدن رو یاد گرفته و میاد سوال میکنه بزنم، و دیدیم که میاد و صورت و اندام پدر و مادرش رو فشار میده و دندوناش رو هم به هم فشار میده. ممنون میشم آقای دکتر به این سوال جواب بدین. ضمن اینکه میخوام از این سوال وام بگیرم و این نکته رو هم مطرح بکنم که خب توی یک سنی میبینیم بچه ها رو به زدن میارن، در حقیقت تو محافل مختلف، تو همین 2-3 سالگی اگر اشتباه نکنم. دقیقا پدر و مادر باید چی کار بکنن؟ شما قبلا میفرمودید که زیر 3 سال ما چیزی به عنوان تربیت نداریم. اگر بچه ها شروع به زدن کردن، کافیه که ما از جامون بلند شیم. اما خب گاهی وقتا های دکتر سر سفره نشسته آدم نمیدونم یه کاری داره میکنه که امکان اون بلند شدنم به حال خیلی فراهم نیست. دقیقا پدر و مادر باید چی کار بکنن؟ در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، دقیق داشته باشید عزیزان، قرار فرزند ما انرژی روانیش تخلیه بشه، اما به شیوه درست. شیوه درستش بازی کردن، پرت کردن توپ هستش. این که فرزند ما تو بازی انرژی روانیش رو تخلیه کنه، بهترین آرامتنی یا بگیم ریلکسیشن برای بچه ها عزیزان بازی هستش.
بله.
اگر ما به فرد بزرگواری که درگیر تنش و استرس و استراب هست میگیم از تکنیک های ریلکس استفاده کن، قاعدتا نمود بچه ها بازی کردن تو این زمینه بسیار کمک کننده هستش. این نکته اول که انرژی روانی فرزندمون باید تخلیه بشه.
بله.
نکته دوم عزیزان این که بچه ها زیر 3 سال هنوز خود کنترلی ندارند. بچه ها زیر 3 سال اخلاق درشون شکل نگرفته. بچه ها زیر 3 سال زمان مناسبی برای تربیت کردنشون نیست.
درست.
پس نخواهیم بچه های زیر 3 سال رو بهشون اخلاق رو یاد بدیم، خوب و بد رو یاد بدیم، تربیتشون کنیم و در واقع تأدیبشون کنیم.
بله.
تأدیب عزیزان برای بالای 7 سال هستش. تأدیب یعنی تربیت با گوشمالی در واقع. لذا عدم ناکامی نباید زیر 3 سال خیلی اتفاق بیفته. چون یه نظریه ما تو مباحث روانشناسی داریم عزیزان، و اونم اینه که ناکامی منجر به پرخاشگری میشه.
درست.
پس اگر ما میزان ناکامی رو متناسب با سن فرزندمون کنیم، قاعدتا سطح پرخاشگری فرزند ما کاهش پیدا میکنه. و نکته بعدی این که اگر احیانا سطح کمی از ناکامی رو که ما بهش میگیم ناکامی بهینه به فرزندانمون دادیم تا پرتوان بشن، حتما در کنار این ناکامی که میدیم باشون همدلی هم داشته باشیم که در واقع ضربگیرمون ناکامی باشه که داریم بهشون وارد میکنیم که فرزندمون آسیب نبیند. و البته اون نکاتی که قبلا هم اشاره کردم اینجا لازمه که انجام بشه، این که از زبان بدن استفاده کنیم. بچه ها زیر 3 سال زبان بدن رو از زبان کلام بهتر متوجه میشن، یعنی مادر چهره در هم میکنه و نشون میده که داره اذیت میشه و ناراحت شده. و البته تغییر محیط یا اصلاح محیط هم اینجا اون مقداری که مقدور باشه باید انجام بشه. اگر این نکاتی که گفتم مد نظرمون باشه، انشالله فرزندانمون کمک میکنیم تا زیر 3 سال رو به سلامت پشت سر بذارن، تا 90% تا بخش عمده ای از مغزشون شکل بگیره که انشالله در آینده بتونیم ازشون انتظارات بیشتری رو داشته باشیم.
آقای دکتر منظورتون از ناکامی چی بود؟
زیر 3 سال بچه ها اگر با ناکامی های جدی مواجه بشن پرخاش میکنن.
یعنی
ما برای اینکه سطح پرخاشگریشون رو کاهش بدیم ناکامیشون رو کم میکنیم. این که پدر و مادر مدام به بچه بگن نکن، دست نزن، نرو، همش نهی کنن، یعنی بچه ناکام کنن. بچه میخواد بازی کنه ناکامش میکنیم، میخواد خدمت شما عرض بشود که خوراکی بخوره ناکامش میکنیم، همش در حال ناکامی باشیم، این ناکامی ها سطح پرخاشگری رو افزایش میده. پس قراره ما تا اونجا که امکان داره نیازهای بچه‌مون رو برآورده کنیم. البته گفتیم یه سطح پایینی از ناکامی رو که ما ازش تحت عنوان ناکامی بهینه یاد میکنیم به بچه هامون میدیم، اونم برای جایی که واقعا اون غذا آسیب میزنه به بچه ما، مثلا سرما خورده و فلان غذا رو میخواد بخوره که براش مناسب نیست، یا وسیله‌ای که بچه اگر بخواد در دسترسش باشه به خودش آسیب میزنه. تو همچین مواردی ما ناکامی میدیم که به این میگیم ناکامی بهینه. و البته گفتم همدلی رو هم چاشنیش میکنیم تا فرزند ما خیلی درگیر استرس و پرخاشگری نشه.
خیلی متشکرم از شما دکتر امتی عزیز. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، اگر نکته پایانی ندارید با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید.
التماس دعا خدا نگهدار شما. و خیلی هم متشکرم از شما شنونده های عزیز و بزرگواری که برای هلوش ساعت 11 شب برنامه ما رو در حقیقت بازپخش برنامه‌مون رو میشنوید. امیدوارم هر کجا که هستید در پناه خدای بزرگ و اهل بیت علیهم صلوات الله باشید. تا برنامه دیگر از حضور ارزشمندتون خداحافظی میکنم. التماس دعا یا علی مدد و خداوند یار نگهدارتون.
من تشنه و پژمرده تو بارم.